أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بعد از اینکه ثابت شد که ترجیح در باب تزاحم به علم به اهمیت احد التکلیفین یا به نظر مشهور به احتمال اهمیت احد التکلیفین بالخصوص یا به اقوائیت احتمال اهمیت او هست، کلام واقع میشه در طرق معرفت اهمیت تکلیف. قبل از این که راجع به طرق اهمیت تکلیف بررسی کنیم، یک شبهه‌ای که در رابطه با ترجیح به علم به اهمیت مطرح شده و برخی متعرض شدن این شبهه را ما نقطه عرض کنیم. برخی گفتن که اگر بنا باشد خطاب تکلیف مشروط بشود به عدم اشتغال به تکلیف مقطوع الاهمیه، این لازمش اینه که ما اگر قطع به اهمیت صوم مثلا پیدا کردیم ولی فی علم الله نماز اهم بود، ما جهل مرکب داشتیم، فکر میکردیم که روزه اهم است ولی فی علم الله نماز اهم بود. اینجا تکلیف به نماز مشروط باشد به عدم اشتغال به صوم، چون صوم مقطوع الاهمیه است، ولی تکلیف به صوم مطلق باشد. اگر ما برویم نماز هم بخوانیم شارع ما را عقاب کند، چرا روزه نگرفتید؟ خب این خلاف وجدانه. نماز که اهم از عند الله از صوم، من جهل مرکب داشتم رفتم قطع به اهمیت صوم داشتم، ولیکن در عین حال آمدم نماز خوندم، اهم واقعی مولا را اتیان کردم. شما باید بگویید که من عقاب بشوم، چرا تکلیف به صوم را امتثال نکردی؟ این خلاف وجدان هست. و دو راه هست برای تغییر لااقل، یکی تغییر خطاب تکلیف به عدم اشتغال به اهم واقعی، ما لم تشتغل بالاهم واقعا، وجوب صوم مشروط می شود به عدم اتیان به نماز، چون اتیان به نماز اهم واقعی است. این یک کیفیت برای تغییر. کیفیت دیگر این هست که بگوید وجوب نماز مشروط است و عدم اشتغال به صوم که مقطوع الاهمیه است، لااقل اینه که دو کیفیت هست مثل هم. چرا اصرار دارید که نخیر تغییر خطاب تکلیف به این است که معلم تشتغل به مقتوع الاهمیه؟ شاید این باشد که معلم تشتغل به الاهم واقعا. به نظر ما این اشکال وارد نیست. شارع بعد از این که دو خطاب تکلیف دارد و فرض شد تزاحم کرد این دو خطاب تکلیف و نمیخواهد در صغرای اهم و مهم دخالت کند، باید عنوان کلی را قید بزند. برای من که قطع دارم به اهمیت صوم، یعنی قطع دارم که صلات واجب اهم نیست، تکلیف تعیینی کند باید نماز بخوانی. چون چیزی که واقعا اهم است آن را بیاوری، ولو شما قطع داری به عدم اهمیت آن. یعنی رافع تکلیف به صوم اشتغال به واقع اهم باشد ولو شما قطع داری به خلاف آن. این در مقام محرکیت مکلف لغوه، چون من وقتی قطع دارم به عدم اهمیت یک واجبی ولو فی علم الله واجب است، چطور این شرط را احراز کنم؟ من قطع دارم که این اهم نیست، صوم اهم است.
محرکیت شرط لاوصله داشت.
بس در اینه که اجازه بفرمایید، دو خطاب تکلیف است، دو خطاب تکلیف تزاحم کردن. ما میگوییم اگر شارع بگوید ما لم تشتغل به واجب مقتوع الاهمیه ولو واقعا اهم نباشد، این هیچ محذوری ندارد.
محذور محرکیت نداره ولی نقض غرضه، احتمال نقض غرض هست.
اجازه بفرمایید. چون اهم واقعی که قصد داریم به خلاف آن، این قابل نیست که ما را تحریک کند به سمت خودش. من فرض اینه قطع به اهمیت صوم دارم ولی واقعا نماز اهمه. این که شارع بگه تکلیف ثابت است ما لم تشتغل بالاهم الواقعی ولو اون مقتوع الخلاف باشد، مقتوع عدم الاهمیه باشد، یعنی شما در فرض تزاحم بین نماز و روزه که نماز واقعا اهم است ولی قطع به اهمیت صوم داری. اینجا اگر شارع بخواهد بگوید من تو را تحریک می کنم به این که روزه بگیر، یعنی برخلاف بگوید من تحریم هم تو را روزه بگیر، این محذوری ندارد چون طبق قطع من مرا تحریک کرده است. اما اگر بگوید در این حال من تو را تحریک می کنم تجری کنی و نماز بخوانی، چون نماز واقعا اهمه ولو شما قطع داری که صوم اهم است، من ابقاء میکنم تکلیف به نماز را به دایی این که تو را از روزه گرفتن که قطع به اهمیت آن داری باز بدارم، یعنی تو را تحریک کنم، تجری کنی و بیایی نماز بخوانی. این مستحجنه. این که شارع بیاد ابقا کنه تکلیف به نماز را، بدائی محرکیت به نماز، در این حال که من روزه نگرفتن را مصداق ترک اهم میدانم طبق قطع خودم، و روزه نگرفتن مصداق تجری است، ترک کردم آنچه را که قطع به اهمیت آن داشتم. شارع بگه که بله، من آمدم تا تو را تحریک کنم تجری کنی، اشکالی ندارد، تجری کن، من تو را تحریک میکنم تجری کنی، بیای روز، بیای نماز بخون. تحریک به نمازم هیچ اثر نداره. چرا؟ برای اینکه شرطش اینه که اهم باشه و من قطع دارم به عدم آن. تحریک به نماز اثر نداره، چون مولا که قضیه خارجیه حساب نکرده چی اهمه چی اهم نیست، کلی میخواد بگه، میگه اضافان اهم. اگر نماز اهم است ولی من قطع دارم که اهم نیست، تکلیف به نماز باقی باشد، برای این که تحریک مرا بکند به نماز، که من تحریک نمیشوم، چون تحریک به نماز در فرض اهم بودن اوست و من قطع دارم که او اهم نیست، و برای این که مرا از روزه باز بدارد که مصداق تجری است. دو تا محذور داره. یه محذور اینه که تحریک میکنه مرا به نماز به شرط اهم بودن آن، و چون من قطع دارم به انتفاع شرط ولو جهل مرکب است، من قابل تحریک نیستم. من فکر میکنم چون قطع به اهمیت روزه دارم، فکر میکنم واقعا روزه اهمه، پس نه با این که بیاید مولا مرا تحریک کند به این نماز در فرضی که اهم است ولی من قطع دارم که اهم نیست، من در این حال قابل تحریک بان نیستم. ولی عمده اشکال اینه، عمده اشکال اینه که این ابقاء محرکیت نحو الصلات مساوق است با از بین بردن محرکیت نحو الصوم، چون نمیشود اجتماع محرکین. فضیلت مقدور من نیست جمع بین نماز و روزه. وقت معنای تحریک نحو الصلات اینه که در این حال که شما قطع داری روز اهمه ولی چون فی علم الله نماز اهمه، من میام ابقا میکنم تحریک، ابقا میکنم که شما، ابقا میکنم برای تکلیف به نماز را که ترک کنی صوم مقتوع الاهمیه را، یعنی تجری کنی. و بیای نماز بخونی. این قبیح هست. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. اجازه لااقل. لااقل اینه که شما بگید که مرکب از شرطه، مالم تشتغل به واجب اهم من واقعا و انت تعلم و بکونی اهم. اما این که بگی مالم تشتغل به واجب اهم من ولو قطعت به عدم کونی اهم، این معنا ندارد. پس باید لااقل بگویید مالم تشتغل به واجب اهم من واقعی مع علم که به کونی اهم. خب کلام داری که این تقیید زائده، این تقیید زائده. خب یعنی چی؟ یعنی شما علاوه بر قطع به اهمیت صوم میگی واقعا هم صوم باید اهم باشه تا دست از وجوب صلات برداریم. خب اگر واقعا صوم اهم نباشه چی؟ این فرضی که واقعا صوم اهم نیست فقط من قطع دارم به اهم بودن آن، اینجا نه تکلیف به نماز باقی است. خب تکلیف به نماز باقی است، تکلیف به صوم هم باقی است که میشه تحریک نحو غیر المقدور. تکلیف به صوم از بین می رود، فقط تکلیف به نماز باقی است. خب این که عرض کردم یعنی برو تجری کن، مقطوع الاهمیه رو رها کن، بیا سراغ چیزی که قطع داری، ترک اهم است. این به نظر ما معقول نیست و لذا متعین است که بگیم این تکلیف ثابت است، تکلیف نماز ثابت، معلم تشتغل به واجب مقطوع الاهمیه ولو قطعت مخالف واقع باشد. این که جزء دیگر را اهم بودن آن قرار بدیم، این هیچ اثری در مقام تحریک مکلف ندارد، علاوه که عرض کردم معنایش این است که حالا که صوم واقعا اهم نیست، تکلیف به نماز فعلی است و ما میگوییم بیا نماز بخوان، سراغ روزه نرو. خب این یعنی برو تجری کن، چون من قطع دارم، قاطع رو که نمیشه از قطعش باز داشت، من قطع دارم که صوم اهمه. این که بگید میخواییم برای بعد از انکشاف خلاف طرف بفهمه وظیفه واقعیش این بوده نماز بخونه، حالا قطع داشت که روزه اهمه معذوره، ببینید اثر تکلیف محرکیته نه آثار جنبی بعد از انکشاف خلاف.
محرکیت لو وصلش پس چی شد؟
آقا در این فرض ابقاء تکلیف، پس هر دو واصل است. بابا بحث تزاحم اجازه بفرمایید، بحث تزاحم فرض اینه که در این حال چه بکنه. شما برای قبل از وصول، ما نمیگیم جعل تکلیف غیر واصل لغو است، کلام داری که در این حالی که من اهم بودن صوم رو قد دارم ولیکن فی علم الله نماز اهمه، در این حال عقل میگه ابقاء کدوم محرکیت در این حال بعد از وصول این که نماز اهم است که بحث دیگر است، در این حال که به من واصل شده ولو به اشتباه که روز اهم است، در این حال شارع اگر بخواد بگه من تکلیف به صوم رو برداشتم چون واقعا اهم نیست، تکلیف به صلات مطلق است، یالا برو نماز بخون، در این حال یعنی برم تجری کنم. خب این که بگید برای بعد از انکشاف خلاف، بعد از که فهمیدی صوم اهم نیست، میخواییم بگیم آقا معلوم میشه تکلیف واقعا به نماز بوده، این که آثار حاشیه تکلیف بعد از کشف خلاف که اثر مقوم تکلیف نیست، اثر مقوم تکلیف محرکیته. و بله لازمش ملتزم میشیم، قطع به اهمیت صوم داشتی، روزه نگرفتی، رفتی نماز خوندی، ولو نماز اهمه، چه اشکال داره؟ اقام میشیم چرا روزه نگرفتی؟ مثل اینکه تکلیف به اهم اگه واصل نبود، تکلیف به اهم اگر واصل نبود، مولا گفته انقذ غریق المسلم، شما احراز نکردی غریق مسلمی هست ولی نماز رو ترک کردی، رفتی طرف استخر، و اینکه اصلا واصل نبود تکلیف به انقاذ غریق مسلم، ولی اتفاقا دیدی غریق مسلمی هست، اتفاقا گفتی خوب شد نمازمو نخوندم و الا این بیچاره غرق میشد میمرد. خب یعنی چه این خوب شدن منافعه، و الا خدا میگه نه همچین خوبم نشد، تو تکلیف داشتی به نماز، تو تکلیف داشتی به اون نماز که مهم است، ولی فرض اینه تکلیف به هم واصل نیست، و وقتی واسه نیست تکلیف فعلی داشتی مهم، تو اسیان کردی تکلیف مهم رو، عقاب می شود. بله چرا نماز را ترک کردی؟ حالا مثل این میمونه که کسی قد دارد که حالا در اینجا که تجری نیست، اینجا که واقعا ترک کرده تکلیف قطعی را که سله، و این تکلیف سله تکلیف واقعی است، تجری نکرده است. بله حالا شانس ایستد نماز نخون یه نفعی هم به یه مؤمنی رسید، اون یه بحث دیگه ایه، ولی این اسیان کرده که چرا نماز نخونده. صاحب فصول تو تجری اینو مطرح کرده که اگر من فکر میکردم که یه کسی عدو مولاست باید بخوشمش، چون مولا گفته اقتل عدوی الذی یسب نبی. خب حالا من نکشتم اون را، بعد معلوم شد که او از اولیاء اللهه. حالا صاحب فصول اونجا مطرح میکنه که اینجا بگیم عقاب نمیشه این آقا، چون خدا مولا میگه خوب شد نکشتیش، تو فکر میکردی که این صاحب نبیه، بعد معلوم شد اگه میکشتیش میدونی که کی کشته بودی، یکی از اولیاء خدا رو کشته بودی. خب حالا تو بحث تجری صاحب فصول فرموده حالا درست یا نادرست، میگه اینجا عقاب نمیشه چون یک جبر و کسر و انکسار میشه بین ملاک واقع و ملاک تجری. حالا برفرض اونجا درست باشه که اونجا هم اشکال کردن، ولی در مانعرفی تجری نیست. واقعا من تکلیف دارم به این نماز که مهم است، چون تکلیف به انقاض غریق واصل نبود، ولو حالا اتفاقا نماز نخوندم خوب شد که از برای اون غریق که او را نجات دادم، با اینکه تکلیف او منجز نبود. یا در مانعرفی بله من تکلیف دارم به صوم، چون قطع به اهمیت او دارم، تکلیف به نماز ندارم، برم نماز بخونم اهم واقعی رو آوردم، ولیکن خطاب تکلیف او در این حال ساقط بود، ملاکش اهم بود، ملاک اهم به غیر واسه. خب بگذاریم، حالا روی این مسئله بیشتر تأمل بکنید، اگر اشکالی هست بعد بحث رو دنبال میکنیم. راجع به طرق معرفت اهمیت تکلیف عرض کردیم، آیه سعد فرمودن که خود شارع بیان کنه اهتمام، بیان کنه مراتب فضل را، مثل بنی الاسلام علی خمس. ولذا آیه سعد میگن اگر تزاهم بشه بین اداء دین و بین حج، از این بنی الاسلام علی خمس فهمیدیم که حج جز این پنج چیزی است که بنی علیه الاسلام و از اداء دین اهم است، ولا اقل من احتمال الاهمیه. این بیانی است که آیه صدر در بغوث جلد 7 صفحه 97 بیان کرده، و عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، حج بنی علیه الاسلام است ولی در فرض وجوب، اگر اداء دین به عنوان حق الناس مطرح باشد، حق الناس بر حق الله چون مقدم است، مانع می شود از وجوب حج در فرض اشتغال به اداء دین. تزاحم است بین وجوب حج و اداء دین به نظرهای خویی، چون وجوب اداء دین مانع از استطاعت نیست. یا فرض کنید اصلا حج بر من مستقر شده است، بر من واجب است حج، اداء دین هم واجب است، چون اداء دین حق الناس است، اشتغال به اداء دین باعث میشه اصلا حج بر من واجب فعلی نشه تا بنی علیه الاسلام باشه. این فرمایشی بازگشتش به انکار اهمیت حج نسبت به اداء دین، و الا وقتی شما میگید المستطیع اون شامل من میشه و حجم بنی علیه الاسلامه و اهم از سایر واجبات، خب و اطلاقش میگه از اداء دینم که حق الناس اهمه، دیگه چه اشکالی میکنید آقای خویی؟ چه اشکالی میکنید؟ یک وقت وجوب اداء دین مانع از استطاعته، خب بله اصلا مستطیع نشدم من، بنی الاسلام علی الحج برای مستطیع، اما شما میگید نه من مستطیعم، یا مستقر بود بر من حج، قبلا مستطیع بودم عمدن استطاعتم رو از بین بردم، حج بر من مستقر شد. بازم میگید وجوب اداء دین اهم از اون حق الناس است و منافات ندارد با بنی الاسلام علی خمس، چون اشتغال به اداء دین وجوب حج را از بین میبرد، وجوب حج که از بین رفت دیگر در این فرض بنی علیه الاسلام نیست، چون بنی الاسلام علی الحج در فرض وجوبش. خب این یعنی طرح این روایت، خب این روایت میگه اسلام بر این پنج چیز بنا شده، یعنی این پنج چیز ارکان اسلام هست. بله ممکنه کسی بگه مراد از بنی الاسلام علی خمس فقط در محدوده واجباتی است که اسلام به آن تعبد می کند، نه واجبات عقلیه و عقلائیه یا حتی محرمات. نه، واجباتی که اسلام به آن تعبد می کند ارکانش این پنج چیز است. ولذا کسی توهم نمی کنه اگر عمد دائر شد بین نماز و که ترک کنه مکلف آن را، یا نعوذ بالله مرتکب زنا بشه. به یکی گفتن اما اترک الصلات او اذنه، به یک خدا لعنت کنه شیطان رو که تزاهم ایجاد کرد بین این دو، چیکار کنم؟ نماز بنیه علیه الاسلامه، اذا قبلت قبل ما سواها. بریم سراغ اونی که شما گفتی، میگن بی خود سوء استفاده نکن، نماز رو ترک کن، زنا از معاصی مهمه است. این نشون میده که بنی الاسلام علی خمس در محدوده احکام واجباتی که اسلام به آن تعبد کرده است، نه محرمات رو نظر داره و نه واجبات عقلیه و عقلائیه رو مثل وجوب اداء دین که در همه ملل هست نظر داره. این مطلب خوبیه و این مطلب رو هم بگیم که اگر نماز مثلا با مجموع حج و زکات و صوم مثلا تزاهم داشت، بازم از این روایت استفاده نمیشه کرد که نماز از مجموع اینها اهمه. نه، نماز از زکات اهمه، زکات از حج اهمه، حج از صوم اهمه، در تزاهم دوتایی بیش از این ظهور نداره. هم دائر نماز رو ترک کنید یا زکات رو ترک کنید. نه، زکات رو ترک کن، چون زکات یلس تل صلات فی الفصل. هم دائر زکات رو ترک کنید یا حج رو ترک کنید، حج رو ترک کن، چون حج یلس زکات فی الفصل. هم دائر بین این که حج رو ترک کنید یا صوم رو ترک کنید، صوم رو ترک کن، چون صوم یلن حج فی الفصل. اما اگر هم دائر نماز رو ترک کنی یا مجموع زکات و حج و صوم رو ترک کنی، نه، این روایت ناظر به این نیست. اما حساب ولایت جداست، این رو ما قبول داریم. این صحیحه زراره فقط در محدوده احکام واجبه تعبدیه داره مراتب فضل رو بیان میکنه، از سایر واجباتی که اسلام به آن تعبد کرده این پنج چیز اهمه. البته در برخی از روایات که در نهج البلاغه هم هست داره که الایمان علی اربع دعائم، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. حالا اون دعائم ایمان رو بیان کرده که صبر و یقین و عدل و جهاد، حالا بحث دیگری است. ولی دعائم اسلام و مابنی علی الاسلام یعنی واجبات که تعبد به حل اسلام، در همین محدوده واجبات، کار به محرمات نداریم، کار به واجبات اوغلائیهی که در همه ملل هست مثل وجوب ادا دین نداریم. این مقداریست که از صحیحه زراره استفاده میشه. اما ولایت از مجموع ادله استفاده میشه که اهم تکالیفه، چون این دلیل بر اهم بودن ولایت اختصاص به این صحیحه زراره نداره، روایات متعددی هست. ضمناً مراد از ولایت هم عرض کردم دیروز این نیست که جعل و علیین ولیین که کار خداست، نه، این نمیخواد بگه این اهم است از نماز و روزه و حج و زکات، نه، اون که کار به ما ندارد، التزام ما به این که علی امام من الله هست، این مراد از ولایته. ولذا در ذیل همین صحیحه زراره میگه لیس یقع شیء مکانها دون ادائها، ان الصلاه و الزکات و الحج و الولایه لیس یقع شیء مکانها دون ادائها. و در ادامه هم داره که من لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی ما کان له علی الله حق فی ثواب ولا کان من اهل ایمان. خب ولایت به این معنا یعنی التزام به امامت امام من الله. ولایت رو به معنای حکومت گرفتن و اینها نه، شوخیه. ولایت تو این روایت یعنی امام، التزام به امامت من الله، و این از مجموع روایات استفاده میشه که اهم از همه تکالیفه. باز تکرار میکنم این که ما میگیم ولایت یعنی التزام به امام من الله، نه نسب امام از طرف خدا، این ظاهر همین صحیحه زراره است. و این که در معتبره فضیل آمده ولم یناده به شیئن کما نودیه بالولایت یوم القدیر، این منافات نداره با این عرض ما. یوم القدیر درسته علی را امام قرار دادند، ولی از مردم هم خواستند که پیرو امامت علی باشند. ولم یناده به شیئن یعنی همون التزام به امامت امیرالمؤمنین که در روز قدیر از مردم خواستن، او اهم است. و الا نسب امیرالمؤمنین توسط خدا که کار خداست، به ما چه ربطی دارد؟ ما وظیفه ما چیست؟ او اهم است. خب عرض کردم مجموع روایات اقتضا میکنه ولایت از همه تکالیف اهم باشه، از تک تک اونها، از همه اونها. ذیل خود همین صحیحه زراره میگفت کسی که ولایت نداره مؤمن نیست، اصلا ایمان ندارد. یا در معتبره فضل ولم یناده به شیئن نکره در سیاق دفع آقایون میگن مفید عمومه، لااقل مفید اطلاق که هست. ولم یناده به شیء کما نودیه بالولا، شیء اهم است از واجبات، ترک محرمات، واجبات اوغلائیه، واجبات که اسلام با آن تعبد کرده است. در صحیحه محمد ابن مسلم داره که کل من دان الله به عبادتن یجهد و فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شانع لاعماله. به این سیه وفاقا دل مشهور تمسک کردیم، گفتیم اصلا کسی که ولایت نداره عبادتش باطله، اصلا نگید تزاحم بین ترک ولایت و ترک نماز، یا این باید بره کشوری بچه هاش ولایتشون از بین میره یا یه کشور دیگه بره بچه هاش بی نماز میشن، اصلا اینجا تزاحم نیست چون بچه هاش برن اون بچه هایی که میخوایی بگی که نماز بخونن در اون کشوری که ولایتش از بین میره، اون نماز نیست، اون یک نماز باطلیه. والله شان اون لعماله، والله یا محمد، محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم، من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهر عادل اصبح والا تائها و ان مات على هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق. واعلم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ظلوا و اظلوا فاعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. خلاصه عرض ما اینه که ما ولو گفتیم این صحیح زراره مختص است به واجبات، اونم واجبات اسلامیه، شامل محرمات نمیشه، شامل واجبات فوق اسلامیه، واجبات بین الملل، واجبات همه ادیان، مثل وجوب ادای دین هم نمیشه، ولی بحث ولایت رو با اون چهار چیز دیگر باید جدا کنیم. این و لذا قبول میکنی فرمایش های خوبی رو که در تزاحم بین وجوب ادای دین و حد، وجوب ادای دین چون حق الناسه مقدمه. یا تو نماز یه آقای میگه، حتی علم اجمالی مطرح شده تو عروه، علم اجمالی دارم یا این آب غصبیه یا این خاک غصبیه، حالا مشهور میگن فاقد الطهورین دیگه، نماز نخون، نماز نخون. آی خوی یه جوری خواسته درست بکنه که نه، باب دوران هم بین محظورین است و نه کار نداره، ولی مشهور صاحب عروه میگه تو بحث تیمم هیچ کس هم غیر آی خوی حاشیه نزده، آی سیستانی هم موافقه، نه نماز رو ترک کن فاقد الطهورینی. این چه نمازیه که بنی علیه الاسلام و یه علم اجمالی به قصبیت آب یا خاک منحصر ساقط میشه؟ بله ساقط میشه، چون اینجا حق الناسه. حالا این که آی خوی اونجا اون بیانی که میخونن دوران بین محضورین درسته یا نه، اون رو وارد نمیشیم، اون بحث دیگری است. با قطع نظر از اون راه حلی که آقای خویه راه میده، خب بیان آقایون اینه که میگن علم اجمالی منجز شما را عاجز میکنه از تمام و از وضوع و میشی فاقد الطهوره. حالا عرض شود خدمتتون که این راجع به اولین راه برای کشف اهمیت که خود شارع تصریح کنه به اهمیت. راه دوم اینه شارع بیاد بگه این اشد است، فلان حرام اشد است از اون حرام دیگر. خب این هم یکی از راست که بفهمیم این حرام اشد اگر تضاهم پیدا کرد با اون حرام غیر اشد، باید از این حرام اشد اجتناب کنیم، ولی باید قرائن را که مراد از اشد، اشد مطلق است یا اشد حیثی است، اینو کشف کنیم. خیلی جا قرینه است که مثلا الغیبت ها اشد من الزنا، این یعنی اشد حیثی، از این حیث که در روایت میگه در غیبت تا از مختاب بالفت استحلال نکنی خدا نمیبخشته، ولی زانی حق و ناس نیست که رفته با یک کسی با یک زنی دوست شده و زنا کرده، خب حق الله توبه بکنه، خدا توبهشو میپذیره، استحلال لازم نیست، میشه اشد حیثی. و الا هیچ فقیهی احتمال نمیده که اگر یک کسی رو یه ظالمی مجبور کنه بگه یا غیبت بکن رقیب مرا دلم خنک بشه، یا مجبورت میکنم زنا کنی، اینم بگه الغیبت و اشد من الزنا، همون مجبورم کن زنا بکنم، هیچ فقیهی این رو نمیگه. این اشد حیثی ها تو روایات ما خیلی زیاده، اینو باید دقت کنیم. مثلا الکذب اشد و الکذب شر من الشر، شر یعنی اشر دیگه، شر من الشر یعنی بدتر. واقعا اگه کسی امرش دایر بشه یک دروغ بگه یا شرب خم کنه، میگه دروغ نگو چون دروغ بدتر از شرب خمره، نه، این شر حیثی است. از باب اینکه کذب باعث میشه انسان دروغگو راحت دیگه گناه بکنه، چون انسان یکی از چیزایی که گناه نمیکنه حیا از مردم میکنه، با خودش فکر میکنه خب مردم ازم بپرسن شرب خم کردی یا نه، دروغ نمیخوام که بگم خوب نیست دروغ بگم، باید بگم شرب خم کردم، اونم که نمیشه که، تازیانه میزنن بعد ورزا شرب خم نمیخوان. اما اگر عادت کنه به دروغ، هر خلافی میکنه میگه رو پوشی میکنم، رو میپوشونم او رو دیگه. از این جهت که الکذب مفتاح الشر است، از این حیث شر حیثی است. انشاءالله ادامه این بحث رو روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.